ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. محمد باقر قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی از نامزدی انتخابات کنارگیری کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که ایران خواستار تنش با عربستان سعودی نیست. و وزیر خارجه آمریکا گفت سفر دونالد ترامپ به منطقه برای ایجاد اتحاد در مقابل ایران است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری از رادیو فردا در 5 عصر دوشنبه 25 اردیبهشت 1396. در آستانه سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی، سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که ایران به دنبال افزایش تنش با عربستان نیست و آمادگی دارد با عربستان گفتگو کند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری روز دوشنبه در این حال ابراز امیدواری کرد که عربستان به گفته وی متوجه اشتباهات خود بشود و خطاهای گذشته را جبران کند. قاسمی همچنین گفت رئیس جمهوری آمریکا باید متوجه باشد که اشتباهات گذشته را تکرار نکند و وارد دام جدیدی نشود. دونالد ترامپ قرار است روز 29 اردیبهشت به عربستان سفر کند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران از اهداف سفر پیش روی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه است. آقای تیلرسون در گفتگو با شبکه تلویزیونی MBC که یک شنبه 24 اردیبهشت پخش شد گفت فکر می‌کند دیدگاه و اجماع گسترده‌ای درباره فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه وجود دارد. وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد این مسئله لزوم ایستادگی متحد در برابر ایران را ضروری می‌کند. آقای تیلرسون همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران از تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه حمایت می‌کند و اقدامات بی‌ثبات کننده انجام می‌دهد. دونالد ترامپ قرار است در نخستین سفر خارجی خود به عربستان سعودی، اسرائیل و واتیکان سفر کند. در حمله افراد مسلح، دو مأمور نیروی انتظامی در اهواز کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرهنگ علی قاسم‌پور، معاون فرماندهی انتظامی استان خوزستان اعلام کرد دو نفر از مأموران نیروی انتظامی شهرستان اهواز در ساعات اولیه بامداد دوشنبه در حمله مسلحانه افراد ناشناس کشته شدند. وی بدون اشاره به جزئیات این واقعه گفت تلاش برای شناسایی و دستگیری مهاجمان آغاز شده است. و به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و یکی از 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری، روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به نفع ابراهیم رئیسی از نامزدی در این دوره کناره‌گیری کرد. آقای قالیباف در این بیانیه گفته است برای مبارزه با کسانی که آنها را 4%ها و فرصت طلبان انقلابی نما خوانده، پا در میدان انتخابات گذاشت، ولی به گفته وی اکنون که این آرمان جز با تغییر وضع موجود محقق نمی‌شود، آنچه اهمیت حیاتی دارد حفظ منافع مردم، کشور و انقلاب است. وی در این بیانیه از حامیان خود خواسته است تمام ظرفیت و حمایت خود را برای موفقیت ابراهیم رئیسی به کار گیرند. به همین بهانه محمدعلی توفیقی، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم پاریس، با ما همراست. آقای توفیقی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید به بخش خبری رادیو فردا.
خواهش میکنم، بنده هم از خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
آقای توفیقی، چقدر این اتفاق رو قابل پیش بینی میدونستید و چقدر حدس میزدید و حدس زده میشد که این اتفاق بیفته و آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی کناره‌گیری کنند؟
خب من فکر میکنم که آقای قالیباف اساسا از ابتدا برای ماندن تا آخر بازی به صحنه وارد نشده بودند. آقای قالیباف به دو دلیل مشخص قصد داشتن از همون ابتدای امر، یعنی میدونستن که به نفع مثلا آقای رئیسی کنار خواهند کشید. اولا ایشون دو بار قبلا بخت خودشون رو در انتخابات های مختلف آزموده بود و عملا میزان رأیی که داشت، پایگاهی که تقریبا میشه گفت میشناخت، این اجازه رو به اون نمیداد که تا آخر بازی در صحنه باشه و اساساً با توجه به این بیانیه هم که داده عملاً خواسته یک امتیازی بعداً بتونه از آقای رئیسی، مثلا حالا معاون اول، البته یا آقای رئیسی خودش به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. بنابراین اساساً آقای قالیباف قصد نداشت که برای بار سوم خودش رو در معرض وزن کشی قرار بده. از ابتدا هم ایشون قرار بود به عنوان یک تخریبچی یا بزن بهادر وارد این صحنه بشن. در مناظره ها دیدیم عملاً ایشون با یک روند و با یک رویکرد کاملا پرخاشگرانه و برای تخریب و سیاه‌نمایی اومده بود. بنابراین من تصور میکنم اتفاق غیر عادی نیفتاده، کاملا قابل پیشبینی بود این کنار کشیدن آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی.
آقای توفیقی، به احتمال بسیار زیاد و از بیانیه آقای قالیباف اینطور برمیاد که فرض بر این هست که سبد رأی آقای قالیباف به آقای رئیسی واگذار بشه و منتقل بشه، چقدر این فرض میتونه نزدیک به صحت باشه و چقدر فصل مشترک داره سبد آرای آقای قالیباف و آقای رئیسی که در صورت این انصراف که حالا محقق شده اون آرا به نفع آقای رئیسی وارد میدان بشن؟
ببینید، این بستگی داره به اینکه در چند روز باقی مانده جمنا یا همون در واقع گروه جدیدی از اصولگرایان که با پوست اندازی به وجود اومده بود چقدر بتونه از اهداف این کنار کشیدن استفاده بکنه. من تصور میکنم کنار کشیدن آقای قالیباف در این مقطع سه تا هدف اساسی رو پیگیری میکرد. اولا ایجاد موج انتخاباتی. ببینید، در دو سه روز گذشته اصلاح طلبان و اعتدالگرایان، یعنی در سمت آقای روحانی، در ایجاد یک موج اجتماعی و انتخاباتی در طبقه متوسط تا حدود خیلی زیادی موفق بودند. پیامی که آقای خاتمی داد، صحبت‌های خود آقای روحانی که با یک شیب خیلی تندی به یک سری از مسائل سیاسی پرداخته، و همینطور امروز آقای کرودی که اعلام حمایت کردن از آقای روحانی. بنابراین طرف مقابل هم به دنبال یک ایجاد موج انتخاباتی هستش که میتونه با کنار کشیدن آقای قالیباف این تا حدودی موثر باشه. یک کاسه کردن رأی، یعنی که مثلا رأیای آقای قالیباف کاملا جذب بشه به سمت آقای رئیسی، خب یه مقداری سخته، چون عملا هر کدوم از کاندیداها ممکنه یک توقعات و انتظاراتی در پایگاه رأی خودشون داشته باشن که مثلا اونها در آقای رئیسی دیده نشه. اما من تصور میکنم با توجه به اینکه آرزوی اصولگرایان برای اتحاد و حضور در انتخابات ریاست جمهوری با یک کاندیدا، با کنار کشیدن آقای قالیباف برای اونها این آرزو برآورده شده، چیزی که عملا در انتخابات در واقع سال 92 میشه گفت که باعث شد سبد رأی اونها پراکنده و عملا متلاشی بشه. خب اینا قادر خواهند بود از این روزهای باقی مونده برای جلوگیری از تکرار اون تلاشی سبد رأیشون استفاده بکنن. قطعیت نداره اینکه رأی های آقای قالیباف کاملا به اون سمت بره، ولی خب به نظر من اصولگرایان تا حدود خیلی زیادی اگر هم موفق بشن آقای در واقع میرسلیم رو راضی بکنن به ترک صحنه، در اون صورت فکر میکنم با خیال راحت‌تر و با یک سبد رأی یک کاسه‌تر و یک دستری در انتخابات حضور خواهند داشت.
آقای توفیقی، یکی از اهدافی که کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی از حضور به ویژه دو نامزد از جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی جمنا در این انتخابات یاد می‌کردند، خرد شدن آرا و کشاندن انتخابات به مرحله دوم بود. خب با این وصفی که الان اتفاق افتاده، آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی انصراف دادند و حالا شاید این احتمال وجود داشته باشه که دیگر نامزد اصولگراها هم به همین ترتیب کنارگیری بکنن، آیا این تحلیل عوض شده از سوی اصولگرایان؟ آیا دیگر قصد این رو ندارند که به مرحله دوم برند و میخوان در همین مرحله اول شانس خودشون رو امتحان بکنند؟
ببینید، من تصور میکنم که ما نمیتونیم یک برآورد دقیقی از صحنه انتخابات داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه نظرسنجی های دقیقی که توسط منابع بی‌طرف انجام شده باشه متاسفانه وجود نداره یا خیلی کم هستش. بنابراین واقعا اون چیزی که الان اتفاق افتاده، یعنی از بیرون که به قضیه نگاه میکنیم، به نظر میاد که اصولگرایان با این نگاهی که با این پیش‌فرضی که شما مطرح کردید دارن این اقدامات رو انجام میدن، و به همین دلیل هم من تصور میکنم که به احتمال خیلی زیاد در روزهای آینده فشار زیادی به آقای میرسلیم برای کنار کشیدن وارد خواهند کرد. اگر این اتفاق بیفته، یعنی آقای میرسلیم هم که کامل کنار بره، خب از این طرف هم عملا آقای جهانگیری برای حضور تا دقیقه 90 نیومده بودن، ایشون هم کنار بره، میشه گفت که در اون صورت انتخابات کاملا دو قطبی خواهد بود، رأی ها پراکنده نخواهند شد و شاید در همون مرحله اول تکلیف انتخابات روشن بشه.
سپاسگزارم از محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، که در این ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا با ما همراه بود. یکی از برنامه‌هایی که در این ویژه برنامه و پوشش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا درباره انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در روزهای آینده خواهیم داشت، گزارش‌هایی است که مروری داره به دوره‌های پیشین انتخابات. یکی از این گزارش‌ها رو که همکارم روزبه بلحری بابک غفوری آذر تهیه کرده و به دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 برمیگرده گوش بدید.
درباره نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از بابک غفوری آذر بشنوید.
داستان انتخابات ریاست جمهوری سال 84 ایران از چند سال قبلش آغاز شده بود. از همان زمان که محمد خاتمی برای دومین بار ردای ریاست جمهوری برتن کرد، اما خیلی زود مشخص شد که مخالفانش در اردوگاه محافظه‌کاری به او اجازه نخواهند داد تا برنامه‌هایش را که به نام توسعه سیاسی معروف بود پیش ببرد. در چنین شرایطی عمده تلاش‌ها و برنامه‌های محمد خاتمی و همراهانش برای پیشبرد اهدافشان به سد محکم نهادهای در اختیار طرف مقابل خورد و در آستانه انتخابات سال 84 صحنه سیاست ایران پیچیده‌تر از دوره‌های پیشین در حال شکل‌گیری بود. محافظه‌کاران که در نام‌های جدید آبادگران و بعدتر اصولگرایان توانسته بودند صندلی‌های شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی را از آن خود کنند، امیدوارتر از گذشته چشم به مسند ریاست جمهوری دوخته بودند و از طرف دیگر اصلاح طلبان پراکنده تر از هر زمان دیگر در قالب سه نامزد به صحنه آمده بودند. مصطفی معین، مهدی کروبی و محسن مهرعلیزاده هر کدام با نام نامزد اصلاح طلبان وارد صحنه شدند و از طرف دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره مهم جمهوری اسلامی، هم حضور در صحنه انتخابات را لازم دید. اینکه چرا جریان اصلاح طلب با پراکندگی زیاد در این انتخابات شرکت کرد، سوالی است که علی مزروعی، عضو ارشد حزب مشارکت که حامی مصطفی معین در آن انتخابات بود، در پاسخ به آن به اتفاقات رویداده در سالهای قبل از 84 اشاره می کند.
میشه گفت که سرمنشأ این تحولات از انتخابات مجلس هفتم شروع شد. در اون انتخابات منجر به رد صلاحیت اصلاح طلبان و نزدیک به 80-90 نفر از نامزدهای نماینده که قبلا نماینده مجلسشون بودن شد، یک تقسیم بندی توی اصلاح طلبان خود به خود شکل گرفت، به گونه این که بخش قابل توجهشون در انتخابات مجلس هفتم شرکت نکردن و یه بخشی شرکت کردن. همین یک در واقع تفرقه ایجاد کرد و این بعد ادامه پیدا کرد در انتخابات ریاست جمهوری در واقع سال 84، ضمن این که طرفداران آقای هاشمی هم روی اومدن ایشون تکیه داشتن و یکی از نامزدها هم خارج از اصلا این گروه ها بیشتر با گرایش قومی اومد و همه اینا مجموعاً باعث شد که اصلاح طلبان نتوانند روی یک نامزد توافق کنند.
اما جریان مقابل اصلاح طلبان هم نه به پراکندگی آنها اما با نامزدهای مختلف به صحنه آمده بود. محمد باقر قالیباف، محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی سه چهره نامزد جریان اصولگرا بودند که البته نهایتاً برخلاف تمام پیشبینی‌ها این محمود احمدی نژاد شهردار آن زمان تهران بود که به ساختمان پاستور رفت. اما او واقعا چه جریانی را از میان اصولگرایان ایران نمایندگی میکرد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، این سوال را چنین پاسخ میدهد.
آقای احمدی نژاد از طرف طیف بیت رهبری، بیت رو من تو پرانتز به کار میبرم به معنای به سر رهبر جمهوری اسلامی و نظامی امنیتی هایی که به هر حال از ابتدای ورود ایشون بعد از انقلاب به پست های اجرایی با ایشون بودن و بیشتر با این گرایش همکاری میکردن، برآمده و تخب اینا بودن. و پس از دو دوره که آقای خامنه‌ای آقای هاشمی رو تجربه کردن و آقای خاتمی رو تجربه کردن، میخواستم جریانی سر کار بیاد که متحد بیت باشه و بیشترم امور داخلی رو اداره بکنه، در امور خارجی همسو باشه با رهبری و مطیع رهبری باشه، بیشتر نمایندگی میکرد این جریانو.
محمود احمدی نژاد با آنکه به عنوان نامزدی از جریان تندروی اصولگرایان به صحنه آمده بود، اما تلاش می‌کرد جلوه‌ای متفاوت از سایر نامزدهای این جریان که به داشتن نظارت سختگیرانه در حوزه فرهنگ و اجتماع معروف هستند داشته باشد.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه‌های ما. من چرا دوست دارم میشون عجیب بذارم؟ ببره تو چرا عجیب داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور